أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فداود سليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا بحكمه شاهدين. ففهمناها سليمانا وكلاً آتينا حكماً وعلماً وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير وكنا فاعلين. وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. بعد از اینکه در همین سوره مبارکه انبیاء آیه 25 نامی از مسیر انبیاء علیه السلام بود، عنوان مسح اون را شرح کرده است. شرحی که برای آیه 25 است با ذکر تقریبا 17 پیامبر علیه السلام، بعضی اجمالا بعضی تفصیلا شرح برنامه اونها را ارائه داده. در آیه 78 بعد جریان داوود و سلیمان سلام الله علیهما را مطرح کند. ترتیب این انبیا ترتیب زمانی و تاریخی نیست، چون که در جریان از ابراهیم و لوط و نوح سلام الله علیهم ترتیبشون تاریخی نبود، بلکه نوح سلام الله علیه قبل از ابراهیم و لوط بود، ولی جریان ابراهیم و لوط علیه السلام را قبل از جریان لوط سلام الله علیه ذکر کردن. اینجا هم صدق انبیاء بعدی همینطور است. فرعون داوود رسول ما، این داوود و سلیمان که منصوبن یا ناصبشون آتیناست که در آیه 79 خواهد آمد، یا منصوب فعل مقدرند این بعض کور داوود و سلیمان. به یاد داوود و سلیمان باش و قصه اونها برای مردم نرم کن که اونها عبرت بگیرند و حکمت بیاموزند. قبل از اینکه این بحث‌های اخیر مطرح بشه، چند سؤال مربوط به آیه و جعلناهم ائمه یهدون به امرنا را باشه. مستحضرید که همه انبیاء علیه السلام به اذن خدا و به دستور خدا مردم را هدایت میکنند. اون هدایت به امر تشریعی خداست. اما این که فرمود ما ابراهیم و لوط و اسحاق و یعقوب اینها را ائمه قرار دادیم که به امر ما هدایت میکنند، و در جریان از ابراهیم هم در پایان عمر مبارکش فرمود اینی جائل که للناس اماما، فرموش اون امامت رهبری تشریعی نیست، چون رهبری تشکیلی را قبلا هم داشتن. این رهبری تکوینی است که بتوانند مظهر مقدم الغروب باشند، در دلها اثر بگذارند به امر الهی. مطلب دوم آن است که این امر گاهی در مقابل خلق را قرار میگیرد. خلق در قرآن کریم گاهی مطلق است، مثل الله خالق کل شیء، هر چی که مصداق شیء از مخلوق الهی است، چه مادی چه مجرد، چه ارواح چه ابدان، چه ملائکه چه انس و مانندان، الله خالق کل شیء. خلقت به این معنای جامع مقابل ندارد. مجرد و مادی همه مخلوق خداست. خلق به معنای دیگر که زیر مجموعه خلق معنی اول است مقابل دارد، گفته می شود الا له الخلق و الامر. چون تفسیر غافل قاطع شرکت است، مقصود از این خلق مقابل امر است نه شامل امر. این هم دوباره اون امری که در مقابل خلق است که در این کلمه الا له الخلق و الامر است، یا امر معنی تدبیر است، یعنی خدای سبحان آفری پس خالق است، می پروراند پس آمر است، امر یعنی تدبیر و راهنمایی کردن و مدیریت نمودن. اگر امر معنای تدبیر باشد، بازگشتش به پروردگاری خداست و در مقابل خلق است که بازگشتش به آفریدگاری خداست. خدا آفرید و می پروراند، آفرینش به کانه تامه برمیگردد، پرورش به کانه ناقصه. اما اگر گفتیم امر که در مقابل خلق قرار گرفته الله الامر و خلق، همون امر است که در بخش پایانی سوم آیه یاسین و آیات دیگر آمده که انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. همه چیز که زمان و مدت و امثال ذالک نیاز نداره، یه امر دفعی است، منزه از تدریج است. در جریان هسته عیسی به آدم سلام آورده، مهمان طرف اینکه مثل عیسی در الله که مثل آدم خلق و من تراب ثم قال له کن فیکون. خب خلقتی که به تراب برمیگرده زمان دار است و تدریجی است، اما آفرینش روحی امر تدریجی نیست، دفعی است. پس اگر امر در مقابل خلق بود، این امر گاه معنی تدبیر است که بازگشتش به پروردگاری خداست، گاهی هم به قسمی از اقسام مخلوقات است، یعنی اون چرا که هر روزی به عالم ماده و طبیعت است عالم خلق است، اون چرا که به عالم نجات و راه مرتبط است عالم امر است. اونگاه رسلون نکرمه روح بود روح این امر ذاتی میتواند تو این باشد که با کن فیکون حرف است، مثل که جریان هست که آدم را میفرماد به اینکه ما او را خلق کردیم بعد گفتیم کن فیکون، یعنی بدنش زمانداغ است ولی روحش منزه هر زمان است. مطمئن بعد هست که خلقت با زمان هم راست، بدون خلق از سماوات و الارض فی ست دریا شش مرحله انجام شد، یا تأمین ارزاق و مرکان در فصول چهارگانه است که اون قدر اقواته ها فی اربعه ایام، این فی اربعه ایام رو بر فصول چهارگانه تطبیق کردن و قانون محموده. خب این امور تدریجی است. اونجا فرماد اینما امرو اداره شنر یهود کن که خون برشت منزه از تدریج است. پس ذات اقدس اله دو نحل خیلقت دارد، دو نحل کار دارد. یک نحل تدریجی است که فرمود خلق از سماوات و از فی ستت ایام، یا قدر اقوات ها فی اربعت ایام. یه خیلقت و یه انکاری هم دفعی است که فرمود اینما امرو اداره شنر یهود کن که خون. اگر امر به این معنا باشد، دیگر به تکوین برمیگرده، یک منزه از تجدید است، دو و ظاهرا آیه رضا الله معینت الیام یحکم به امر الله به این قسمت برمیگرده سی. اما تو بحث های قبل داشته این روایت از غرر روایات ماست، ولی یادم نیست که مسند باشد، به طور مرسل در کتاب های اهل حکمت و فلسفه هست که بوشید اون بار که معصوم سلام داره فرمود کل ما نه کل ما کل ما میست موه و عدق معانی فی اوهام کن فضا و فضا با مخلوق و مثل کن مرگود و ملیکن هر چیزی که شما با علم خصوصی بررسی میکنید این صورت ذهنی است که نفس او را انشاء کرده و آفریده، این خدا نیست. این حکایتی از بیرون میکند، بیرون را شما با علم شهودی باید تأمین کنید. این روایت را اگر سند دیدشتی باشد پیدا بکنید از اون وارد به روایات ماست، بسیار بسیار خوب. ولی بزرگان عقل حکمت مثل مرحوم میرزا مادینا این رو تو کتاب های فلسفیشون نقل کردن به عنوان روایت، ولی من یادم نیست حتی سندی داره پیدا شده باشم. مطلب بسیار مطلب دقیق است. خب، اما اونایی که مثل اهل بیت رحمهم السلام کون جامع شدن اینا میتوانن به فیض منبسط راه پیدا کنن. کل اون که در عالم هست انسان میتواند به اون راه پیدا کنن، چون انسان به اصطلاح اهل معرفت کون جامع است. کون جامع حضرات خمس را در بر دارد. دو، یکی از حضرات خمس خود مقام انسانیت است. این انسان کامل هم خودش درک میکنه، هم آغاز و انجام عالم را که فیض خدا هستن درک میکنه. البته نسبت به ذات اقدس اله همیشه معرفت با اعتراف از راه است که ما عرفناه را حق معرفت ایم. بزرگان اهل حکمت نزدیک مرحوم عالی حکیم اینا میفرمودن به اینکه این سخن را که ما عرفنا کردیم، ما عرفنا کردن مستحضری کنیم که سندی هم برای اون پیدا نشده. اون ما عرفنا که حق عبادت که سخن فرشته هاست او تو نهج البلاغه هست که این بزرگی از کرمی سلام داره. در اون بیان نورانی فرمود به اینکه خدای سبحان رسوح علم ملائکه را در این دانست اینا اعتراف کردن بودن ما عرفنا که حق عبادت. اما این جمله معروف این هم به صورت مرسل در کتاب‌های فلسفی هست که روزی باید پیغمبر فرمود مثلا میگن ما عرفنا که حق معرفت این هم شما پیدا کنید اگر سند داشت سند است مطلب خوبی است. مرحوم مجلسی رضوانی تو بهار دارد. بعضی آقایان گفتن تو بهار هست ولی بهار یه چیز دیگر است و اونی که مرحوم مجلسی منوال حدیث نهارم برد چیز دیگر است. در بهار اگر شما رو داشته باشد یک دو سه چهار ماشه حدیث، اما اونجا که بیانون دارد فرمایش خود مرحوم مجلسی است و از دیگران نهارم کنند اون تو بهار نیست، تو بهار نیست، این تو بهار نیست، حدیث نیست. فرمایش مرحوم خواجه را مرحوم مجلسی تو بهار به عنوان بیانون نهارم کنند. اینا مراجعه کردن به کامپیوتر و اینترنت اینا گفت این تو بهار هست، این حدیث نیست. وقتی تو بهار هست که مرحوم مجلسی شماره گذاشته باشد یک دو سه چهار عنوان حدیث بگوید، اما اونجا که عنوان بیانان دارد در اسناد بیان فرمایش بعض دیارس مرحوم خواجه رو اونجا نقل کنند که خواجه چنین گفته است که انبیای الهی یا بزرگوار که پیغمبر علیهم السلام بگن ما عرفنا که معرفتی. بنابراین تو بهار باز باشد یعنی باز شماره داشته باشد، تو حدیث باشد نه تو بیانان بهار. این هم تعال پیدا نشده، اون کل ما میست ما هم پیدا نشده. اگر پیدا بشی آن زهر بگشی بسیار بحث ناقص. خب، بنابراین این امر میتواند امر تکریمی باشد و نظیر قول روح من امر رفی که بحث تکریم برمیگردد با کنت یکون و آیه سوران بارسیه آب امران هم به فرمات این دماغ مثل ایسان دارلا که مثل آدم خبر و انفراد سن مقاب لحو کنت یکون این شاهد است، یعنی هست آدم را که فرمود این خالقان بشرن من تین اون تینش زمندار است، خراب بود، تیم بود، همه مسلم بود، سلسال قطار بود، این کارا تأمین شد. ثم قال اونا له کن فیکون اونجا که نفخت فیه من روح مطرح است یه زمندار نیست. به همون جریان مسیح سلام الله هم مثل بخش اون کن فیکون است که با اراده تکوینی خدا سبحان در بخش امر سامان میپذیره. این میتواند اون صورت باشه. خب، حالا قصه داوود و سلیمان. به طور پراکنده نظیر سایر انبیاء و امثلات حضرتشون در قرآن کریم آمده. برای هر کدام از این دو بزرگوار خداوند یک خصیصه ذکر کرده، برای داوود یک خصیصه، برای سلیمان یک خصیصه. در باره داوود فرمود به سخر نامه ادا بودن جنابه یسبحن الرقیده و کنا فائقون. در باره حضرت سلیمان سلام الله علیه که ما فرمود به رسول ایمان نزدیه آسمتن تجدی به امری که در فضلتی ذات است که خدای شما به این پدر پسر به این دو بزرگوار عطا کرده است. اما آنچه که مربوط به این قضیه و حکم است مستحضرید که در جریان خصوص حضرت داوود خداوند او را خلیفه خود قرار داد. برابر آنچه در سوره مبارکه صاد آمده آیه 26 سوره مبارکه صاد این است: یا داوود انا جعلناک خلیفه فی الارض فاحکم بین الناس بالحق. چه بسیارها به خلافت حضرت داوود تصریح شده، بیان شده. خلیفه الهی خب خدا او را خلیفه قرار داد، برابر با حکم مستخلف امر انجام می دهد، برابر میل و هوای خود حکم نمی کند. انبیاء علیهم السلام در بخشای دین خدا قانون الهی هیچ کاری از خودشون ندارن، هرچه هست به وحی الهام الهی است. حالا یا لفظ و معنا هر دو از خداست مثل قرآن کریم، یا لفظ و معنا هر دو از خداست لیکن لفظ معجزه نیست، گفتن شبیه حدیث قدسی، یا معنا از خداست الفاظ را در اختیار خود پیامبر معصوم قرار داده است نظیر روایات. اما ما یک حکم شرعی که جزء قوانین کلی دین باشد این را خدای سبحان به پیغمبر و ائمه السلام واگذار کرده باشد، این توضیح میخواد، این روایات تفویض توضیح میخواد که تفویض شده به اینها یعنی چی، فرج الله در قبال فرج النبی این یعنی چی. آیا به این معناست که بخشی از دین را خدای سبحان به انسان کامل معصوم مثل پیغمبر واگذار کرده که پیغمبر بخشی از دین را بر اساس انما انا بشر مثلکم تدوین کند، یا بر اساس الا انه یوحا الیه تدوین کند؟ این چنین نیست که روایات تفویض که مرحوم کلینی یا دیگران نقل کردن بخشی از دین را مثل نماز را، روزه را، رکعات را خداوند به پیغمبر واگذار کرده باشد به ما انه بشر مثلنا. چون اگر این باشد معناش این است که جامعه بشری در بخشی از دین به خدا محتاج نیست، به وحی محتاج نیست، خودش خود کفاست. به این چه سخن صریح نیست. پس اگر در روایات تحفیز برام کورین عرض کرد، دیگر هم عرض کردن که بخش از دین به وجود انبار که پیغمبر و اهل بیت علیه السلام واگذار شده است، به این معناست اون وحی الهی که پیغمبر شده است در نظام تشریع و از اونجا ترشح کرده به صورت الهام به ائمه علیهم السلام رسیده است، اونها چون معصومن می توانند این یافته های الهی را به الفاظی که خودشون صلاح می دانند بیان کنند، که روایات از همین قبیل است. روایات اینطور نیست که اینها به ما انه بشر مثلون ها دارن میگن که فرون چیز لازم است فرون چیز حرام است، وگرنه لازمش این است که بخش وسیعی از دین به بشر برگرده، به این درست است. اما این معنا که قرآن لفظ و معناش مال خدای سبحان است و احدی در دخل تصرف ندارد، این حق است. گفتن حدیث قدسی لفظ و معنا هر دو مال خداست، منتها الفاظ معجزه نیست. این هم کسی در دخالت نداره. روایات احکام و حکم هم معانیش روانیش مال خداست. الفاظ را به اینها اجازه داده شدن که شما با ادبیات مردمی این مطالب را برسانید و چون معصومی و چون عالمی هم امینی وحی خدایی و هم محققانه تشخیص میدید که اون معنا را با چه لفظی میشود تأمین کرد. بنابراین اینطور نیست که بخشی از نماز، بخشی از روزه، بخشی از دین به امام یا پیغمبر واگذار بشود به ما انه بشر و مسکینان، بلکه به ما انه یوها الیهم هست. حالا که این شد، اون سخنی که مرحوم امین الاسلام در مجمع دارد و مرحوم مجلسی رضوان الله هم در بهار دارد، حقانیت این روشن میشه که انبیاء علیهم السلام نظیر فقها نیستن که روی اجتهاداتشون احکام شرعی را بیان کنند، بلکه احکام شرعی از طرف خدای سبحان آمده، اونها نقل میکنن برای مردم، مجتهدان و فقها اجتهاد میکنن، حالا یا مصیبن یا مخطی. بنابراین اون چی که خاندان اسمت به طهارت نقل میکنن حکم خداست، اون چی که فقها میفهمن رو اجتهاد است، بعد یه سیبون و قد یخته اون. این رو هم مرحوم مجلسی رضوان الله دایج مرشنده، هم مرحوم امین الاسلام تو مجمع فرمود اندنا، یعنی اندنا شیعه اینطوره. خب پس روایت تحویز مسیرش مشخص می شود که چی به ائمه علیهم السلام واگذاشت. مطلب بعد اینه که در این قسمتی که به حسب ظاهر مهم آن است که دو تا حکم بیان شده، یکی از طرف داوود، یکی از طرف سلیمان سلام الله علیه ما، این رو بزرگان نظیر سیدن استاد رضوان الله علیه فرمود این دو تا حکم در یک قضیه نیست، دو نحوه اجرای یک حکم شرعی است که ما چگونه این تضاهم حقوقی رو حل کنیم. اصل قصه عبارت از این است که یک کسی دامدار بود، یک کسی کشاورز بود. اون که کشاورز بود شب رفته در منزلش استراحت کند و این مزرعه او باز به آزاد. اون که دامدار بود جلوی دام خود را نگرفت، این دام ها رفتن تو مزرعه کشاورزی اون کشاورز و این مزرعه را آسیب رسوندن. اینا آمدن پیش حضرت داوود سلام الله علیه که محاکم خدای سبحان متعبد به این که ما شاهد این صحنه بودیم. گرچه خدای سبحان در همه صحنه ها شاهد است، چه که در سوره مبارکه یونس که بحثش قبلا گذشت آیه 61 این بود که در تمام وقایع خدا شاهد است، اینجا حضور دارد. آیه 61 سوره مبارکه یونس این است: و ما تکون فی شأنه و ما تسلون من هوم قرآن و لا تعملون من عمل الا کننا علیکم شهودا استفیزون فی. همین که بخواد وارد اون صحنه بشید ما شاهد، چرا صد به این که تا آخر ما حضور داریم. افازه یعنی حرکت کرد به این سمت آمد، ثم افیز و من حیث و افازه ناس، به کسانی که در عرفات وقوف کردن خدای سبحان فرمود افیز و من حیث و افازه ناس، همونطور که توده مردم از ظهر مثلا تا غروب عرفات در سرزمین در عرفه در سرزمین عرفات هستن، غروب که شد از عرفات بر میگردن به طرف مشعل، شما هم همین کار رو بکنید. این افازه یعنی تحرکه، یعنی ساره، ثم افیز و من حیث و افازه ناس. اینجا فرمود حین تفیزونه، همین که سیر کردی میخواد وارد یک عمل بشید ما اونجا حاضر. اینه که میگن در هر کاری اول بسم الله بگید، که این بسم الله قرنطینه است، نمیگذارد انسان وارد کار حرام یا مکروه بشه، چون کار حرام یا مکروه را نمیشه به نام خدا انجام داد. فبود هر کاری که میکنید بگید خدا یا به نام تو. این قرائتینه باعث میشه که انسان از حرام و مشابه حرام پرهیز کنه. خب، پس خدا در همه صحنه‌ها حضور و شهود داره. لیکن در جریان داوود و سلیمان سلام الله علیه ما یه شهود ویژه است که فرمون ما در این صحنه شهود داشتیم. اما مطلب بعد که آیا این ضمیر جمع که فرمود و کنا له حکمهم شاهدین، این ضمیر جمع برمیگردد به داوود و سلیمان و محکوم له و محکوم علیه، کی برمیگرده؟ یا نه این ضمیر جمع به انبیا برمیگرده که اصلا ما در جریان انبیا هر حکمی با هم بکنن شهود داریم. خب، پس یه مطلب این است که قوانین را فقط خدای مرتضی مشخص بکنن، چون دین است مستحضره که دین حکم است و فقط از ناحیه خدا است. هیچ عقلی حاکم نیست. تو بحث قبلم داشتیم که عقل سراج منیر است. اگر کسی عقل برهانی داشته باشد، یه نورافکن قوی دستش است. از چراغ هیچ یعنی هیچ کاری بر نمی آید که قانون گذاری را کنند. از چراغ فقط راهنمایی بر می آید. سراج را دین معین می کند. سراج را که خدا به انسان داد با سراج عقل، با سراج نقل، این صراط رو تشخیص میدهد. اگر احیانا گفته میشود عقل حاکم است، در همه این تبیین است، وگرنه عقل به نحو سالمه کلیه هیچ حکومتی ندارد، هیچ کار است. حکومت یعنی ولایت مال ذات اقدس اله است و منصوبان الهی. عقل چراغ است، چراغ والی نیست. این چی میگیم عقل میگوید این چی این باید بکند، بازگشت حکم عقل به گزارش است. طبیب حکم کرده است یعنی گزارش داد. حاکم شرع حکم کرده است یعنی گزارش داد. گزارش داد که اگر این کار رو بکنی پایانش بهشته، اون کار رو بکنی پایانش جهنمه. اما خود عقل بیاید دست و شب را بکنند بگه من این کار را میکنم، من این را وضع کردم، عقل هیچ کار است، او چیزی را وضع نکرده. جمیع موضوعات را خدا خلق کرد، لوازم جمیع موضوعات را، ملازم جمیع موضوعات را، ملزومات جمیع ملازمات را، مقارن جمیع موضوعات را خدا خلق کرد. این چرا چه کار است تو عالم؟ چه طبیب باشد، چه فقیه باشد، چه خود ما در مسائل علمی باشیم، حد اکثر این است که از زبان چراغ بریم سخن میگیم. میگیم من میبینم که فلان شی این اثر را دارد همین، فلان شی این زیان را دارد همین، عدل این برکت دارد همین، زور اون خطر را دارد همین. نه اینکه من عدل را اینچنین کردم یا ظلم را اونچنان کردم، یا من دست شلاق میشدم، یا من به بهشت میبرم. پس عقل به نحو سالمه کلیه هیچ حکمی نخواهد داشت، فقط چراغ است. چراغ منی این نور افکن، اون چراغ که در صراط هست یعنی ذات اقدس اله مشخص کرده است او تشخیص میدهد. نقل هم همینطور است. دلیل نقلی که کاری به واقعیت ندارد، واقع نماز میگوید فرون چیز این حکم دارد، فرون چیز این اثر رو دارد، فرون چیز این خطر رو دارد، دماننده. خب، اصل این قصه مال کل ماسر الله هست، هیچ کسی حاکم نیست این حکم الا لله. منتها خدای سبحان یه چراغ ما داد به نام عقل، یه چراغ هم داد به نام نقل. ما با این دو چراغ، با این دو سراط، سراط الهی را تشخیص میدهیم. این اجمالا روشن هست که وجود مبارک داوود و سلیمان سلام الله علیها نه قانون گذار بودن مثل که هیچ پیغمبر قانون گذار نیست، نه در محکمه قضا اختلاف فتوا داشتن، برای اینکه معصومن، معصومن همه شون مصدقن لما بین یده هست. فقط در لحظه اجرای حکم عادلانه اختلاف هست که این باید روشن بشه. و این بحثم قبلا گذشت که این که اون چیه در محکم مدرحه هست قانون الهی است، نه علم غیب. یعنی خداوند یه قانون مشخص کرده که در محکم مدعی باید بیان اقامه کند، منکر باید سوگند یاد کند تا محکمه پایان بپذیرد. وجود مرگ پیغمبر صلی الله علیه و سلم به نحو قضیه کلی حصر فبود انما اقضی بینکم بالبینات والایمان. من در محکمه فقط با یمین و سو بیانه یا داوری میکنم. اگر اینم صریحا اعلام کرد، اگر کسی شاهد دروغ آورد، قسم دروغ یاد کرد، مالی را در محکمه از راه فریب و نیرنگ برد، مبادا بگوید این مال حلال است، من از دست خود پیغمبر گرفتم. ما بنامون بر این نیست که با اون علیان ملکوتی عمل کنیم. گاهی معجزه ایجاد میکنن، ولی ما برابر قانون عمل میکنیم. اگر یه وقتی کسی شاهد دروغ آورد یا قسم دروغ یاد کرد، ما بگو از محکمه من به دست خود من برد، آتش دارد میبرد فکر اندهو قطع از اون من النار. مواد بگیر به دست خود پیغمبر گرفته. بعد فرمود این که این از برد فرماشات مرحوم کاشف الغطا است. دیگران هم فرمود نه، ولی من فعلا اونجا یادم است که علم ملکوتی سند فقهی نیست. بیان جالک این است که انسان با امارات و شواهد و امثال داره یه چیز رو علم پیدا بکنه. خب این علم شجر. اما اگر برابر وحی الهی به وجود مبارکه از تقیل گفتن امشب که نوزده ماه و شمازان از رفتی شمشیر میخوری، این علم سند فقهی نیست تا کسی بگوید اگر حضرت میدونه چرا رفته. این بالاتر، یعنی بالاتر از فقه هست. مگر با علم غیب و با علم ملکوتی آدم میاد کارای فقهی انجام میده که آدم ملک هست. یقیناً رسولت یقین وجود مبارک امام مجتبی میدونست، وجود مبارک سید شهدا میدونست، وجود مبارک امیر المؤمنین میدونست. اون علم مثل که شما یک حکیمی را، یک فقیهی را، یک مرجع تقلیدی را بگید بیاد مثلا این کار جزئی بکنه، خب او کارش این نیست. اون علم ملکوتی چیزی دیگر است. اون علم ملکوتی رو مفهوم کاشف الغطا تو کتاب شریف کشف الغطا ذکر کردن. بنابراین حضرت فرمود من در محکمه برابر بینات و ایمان حکم میکنم. اینطور نیست که حالا علم غیب داشته. اگر بنا بود برابر علم غیب عمل بکنن که کسی معصیت نمیکرد، نمیتونست معصیت بکنه. مردم فعلا روپوش هست تا روز قیامت صحنه روشن میشه. اگر برابر علم غیب ائمه علیهم السلام عمل بکنن، خب مردم مجبورن، آدم بد نیستن. این دیگه هنر نیست. باید روپوش باشه، سرپوش باشه، پرده پوشی باشه، نه تا اینکه مردم بشه کسی از با اختیار خودش بیراه میره یا کجراه میره یا راه مستقیم. اگر مجبور باشن که الا ولابد راه مستقیم رو طی کنن، دیگه تکامل نیست. خیلی هستن که میخوان کامل باشن، چه کسی اونا رو ببینه چه نبینه. بنابراین مصلحت هم در این نیست که اون علم ملکوتی سند قضا بشه تو محکمه ها بیاد یا تو مراجع فتوایی بیاد. والحمدلله رب العالمین.